سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. رقیه. رخوت و ملال فضای اتاق را پر کرده بود. آن لحظه به نظر می رسید زنها هیله و نوره و شهله از مادر بودنشان بیزارند. حتی حوصله نشستن روی زمین را هم نداشتند. برای همین روی مبل لم داده بودند. دستهایشان تون تون سمت ظرف آجیل می رفت و دانه های آجیل را به فضای دهان پرتاب می کرد. در سکوت حاکم بر مکان تنها صدای شکستن پوست تخمه زیر دندانهای زنها به گوش می رسید. در این خانه انگار مادر بودن حکم حائلی را دارد که میان مادر و هستی قرار گرفته. حجابی به نام بچه. بهتر است بگویم مادر بودن حکم حائلی را دارد که بین مادر و بچه هایش قرار گرفته. شهله پشت سر هم دهندره می کند. تازگی ها از دهندره کردن نفس می کشد. هر بار که دهانش را باز می کند با خودم می گویم دفعه بعد بیشتر از دفعه قبل دهانش را باز خواهد کرد. هر بار دهانش را باز می کند اشک توی چشمهایش جمع می شود. شهله از راه دهن دره کردن گریه می کند و نفس می کشد. هیله کانالهای تلویزیون را بالا و پایین می کند. او انگار به وسیله انگشتهایش دهن دره می کند. نوره پشت سر هم صفحات روزنامه را ورق می زند بدون آنکه خبری توجهش را جلب کند. دلمردگی از سر و روی زنها می بارد. رخوت آنها به بچه ها هم سرایت کرده. سر هر چیز بی ارزشی با هم دعوا می کنند و از سر دشمنی به چهره هم خیره می شوند. دنبال بهانه ای می گردند تا به هم بپرند. هر چیزی که آنها را از دنیای دلمردگی و رخوت بیرون ببرد و به زمانی ببرد که در آن هر کدام از زنها از زندگیش و از بودن کنار بچه‌اش سرخوش بود. آن روز جمعه بود. بچه‌ها تکالیف مدرسه‌شان را تمام کرده بودند و خودشان را آماده کرده بودند تا به گردش خانوادگی که از ماه‌ها قبل انتظارش را می‌کشیدند بروند. پارک، شهر بازی، باغ وحش یا هر جای دیگری. اما این میان مشکلی وجود داشت. از یک طرف مطابق قانون مقدسی که قیزه وضع کرده بود، هر سه خانواده میبایست با هم به گردش میرفتند تا یک وقت بچه ها احساس نکنند که با یکدیگر فرق دارند و از طرف دیگر مطابق قانون نانوشته‌ای که میان سه خانواده وجود داشت، هیچ وقت این سه خانواده سر موضوعی به توافق نمیرسیدند. همین مسئله هم باعث میشد که زنها هیله و نوره و شهله همیشه روزهای تعطیل دلمرده و کسل باشند. سر آخر فاطمه که حوصله‌اش از خمیازه‌های پی در پی زنها و سکوت حاکم بر فضای خانه و کانال‌های تلویزیونی که حتی یک کارتون هم از آنها پخش نمی‌شد سر رفته بود، به بچه‌ها پیشنهاد داد که بروند به اتاقش و بازی کنند. مزاوی فاطمه کشوی لباسهایش را باز کرد و سرش را روی آن خم کرد. چند لحظه بعد چند تا دامن پارچه‌ای نازک از کشویش بیرون آورد و به ما داد تا دور کمر و سرمان ببندیم. بعد جعبه آرایش مادرش را آورد و از ما خواست خودمان را آرایش کنیم. چشمهای من که به رنگهای توی جعبه افتاد عقل از سرمان پرید، طوری که هرچه به دستهای من میرسید به صورتمان میمالیدیم. بیشتر از همه رنگ قرمز، صورتی و نارنجی. از بس به خودمان رژ لب و پودر و رنگ‌های مختلف مالیده بودیم، صورت‌هایمان شبیه تابلوی نقاشی شده بود. به همدیگر نگاه کردیم و بلند بلند خندیدیم. تصمیم گرفتیم در آن روز کسل کننده بزرگترین جشن دنیا را برگزار کنیم. هزاران سلام و صلوات نثار تو ای حبیب خدا محمد صلی الله. پانوشت در کویت و دیگر کشورهای عربی این عبارت را معمولاً در جشن عروسی و به همراه ساز و آواز و هلهله به زبان می آورند. پایان پانوشت. چند دقیقه بعد ستایی در یک صف هلهله کنان و در حالی که شعرهایی را که همراهان عروس و داماد در عروسی ها می خوانند زمزمه می کردیم به اتاق نشیمن برگشتیم. زنها وقتی سر و صدای ما را شنیدند سرشان را بالا آوردند. سرسری نگاهی به ما انداختند و دوباره مشغول کار خودشان شدند. فاطمه با جدیت جلو رفت و کنترل تلویزیون را از مادرش قاپید و کانال‌ها را بالا و پایین کرد تا اینکه روی کانالی که آهنگ پخش می‌کرد ایستاد. رفتیم وسط اتاق و شروع کردیم به رقصیدن. مادرهایمان برای مدتی با تعجب به ما نگاه کردند و بعد لبخند به لب آوردند. مامان بیا با من برقص. دست مادرم رو کشیدم و از او خواستم با ما برقصد. بلند شد و آمد وسط اتاق و شروع کرد به رقصیدن. شهله هم از خمیازه کشیدن دست برداشت و هماهنگ با رقص مادرم شروع کرد به دست زدن. خاله هیله هم از جایش بلند شد و با فاطمه رقصید. میخواست مطمئن شود فاطمه خوب میرقصد، یا بهتر است بگویم میخواست مطمئن شود بهتر از من میرقصد. فهاد هم آمد وسط و رقصید. بالای رانش یک تکه پارچه بستیم و ازش خواستیم مثل مادرم برقصد. دو دستش را بالا برد و پایین تنه لاغرش را تکان داد. چهره فهاد حین رقص مصمم بود. انگار همه اجزای وجودش را برای انجام بازی جدیدش به کار گرفته بود تا از این طریق چهره جدیدی از زندگی را تجربه کند. چند دقیقه بعد شهله هم از روی مبل بلند شد و با فهاد رقصید. دستانش را میچرخاند و همزمان گوشت‌های آویزان دور بازویش تکان می‌خورد. با مهارت یک دستش را پشت سرش می‌گذاشت و دست دیگرش را توی هوا می‌چرخاند. از نحوه رقصیدنش معلوم بود که قدیم‌ها رقاص ماهری بوده. آن چند دقیقه چنان برایم زیبا بود که برای چند لحظه احساس کردم دارم روی هوا می‌رقصم. از اینکه می‌دیدم مادرانم دارند کنار هم می‌رقصند احساس خوشبختی می‌کردم. از اینکه به ما اجازه داده بودند تا کنار هم بودنمان، مادریشان، بچگیمان و وجودمان را جشن بگیریم احساس خوشبختی می‌کردند. خوشحال بودم چرا که دیگر مادر بودن نوعی مجازات یا مأموریتی غیر ممکن نبود. هزاران سلام و صلوات نثار تو ای حبیب خدا محمد صلی الله. شروع کردم به دویدن توی اتاق. دیگر نمیتوانستم برقصم یا بایستم یا حتی بخندم. هیچ کدام از اینها شادیم را تعبیر نمیکرد. فقط دویدن بود که جواب میداد. فاطمه همین که دید دارم میدوم دست مادرش را رها کرد و کنار من دوید. فکر کرد میخواهم با او مسابقه بدهم، اما من قصد مسابقه دادن نداشتم. فقط میخواستم شادی وصف ناپذیرم را مزه مزه کنم. همینطور دور اتاق می دویدم تا آنکه ناگهان بدنم به جسم گرم و لختی برخورد کرد. سرم را پایین آوردم. مادر بزرگم جلوم ایستاده بود. خندیدم. مامان قیزه بیا با هم برقصی. هیچ نشانه ای از میل برقصیدن در چهره مادر بزرگ دیده نمی شد. وقتی هم دستش را کشیدم که بیاید وسط حال و برقصد، مقاومت کرد و همراهیم نکرد. سر جایش میخکوب شده بود. نگاهش به فهاد بود که دامن قرمز پوشیده بود و بالای رانش تکه پارچه‌ای بسته بود و وسط کل کشیدنها و دست زدنهای زنها کمرش را پیچ و تاب میداد. هزاران سلام و صلوات نثار تو ای حبیب خدا محمد صلی الله. مادر بزرگم نگاهش را از فهاد برداشت و به صورت شهل دوخ که برای اولین بار خود را وسط یک جشن واقعی و شاد می دید. شهله فوری معنای نگاه مادر بزرگ را فهمید، چرا که بلافاصله دست پسرش را گرفت و از اتاق بیرون برد. شهله فهاد را به حمام برد و آنجا صورتش را با صابون شست و دامنش را از تنش بیرون آورد. شهله، ما در داشتیم با بچه ها بازی میکردیم، به خدا نیت ما خیر بود، بچه ها عقلشون نمیرسه، خواستن با لوازم آرایش سرگرم شن، میخواستن روز تعطیل یکمی خوش باشن، فهاد بچه است، چه اشکالی داره برقص و مام همراهیش کنی؟ یک ریز برای قیزه توجیه و تفسیر ردیف کردیم، کلی عذر و بهانه آوردیم و چندین بار عذر خواهی کردیم، اما هیچ کدام از این کارها جواب نداد. هیچ وقت قیزه را تا آن حد عصبانی ندیده بودم. قیزه اول دو دخترش هیله و نوره را سرزنش کرد. از این به بعد اگه خواستین دلغک بازی درارین، این کار را دور از پسر علی انجام بدین. فهمیدین؟ دخترها سرشان را به نشانه بله تکان دادند. بعد هر کدام دست دخترشان را گرفتند و از اتاق بیرون رفتند. من با قیزه تنها ماندم. نگاه سنگی و بیرحم قیزه آزارم می داد. ترس و وحشت تمام وجودم را پر کرده بود و پهلوهایم یخ کرده بودند. دهانم را باز کردم تا به سهم خودم عذرخواهی کنم و پشیمانی و تأسف خودم را اعلام کنم. مادر، هیچی نگو. هیچی. خدا شما رو برای ما نگه داره. از من ناراحت نشین. صداتو ببر. هیچی نگو. نمیخوام صداتو بشنوم. جمله آخر را چند بار تکرار کرد. انگار این جمله نوک زبانش چسبیده بود. چند لحظه بعد سرم داد زد، روزی که من تو رو به عقد پسرم در آوردم، سرنوشت بچه هاشو به دست تو سپردم. روزیم که بعد از مرگ پسرم تو رو به خونم آوردم، تربیت نومو بهت سپردم. پیش خودم گفتم درست نیست بچه رو از مادرش جدا کنم، برای همین هر دوتاشونو تو خونه خودم نگه میدارم. مگه من چی کار کردم خاله؟ صداتو ببر. ماجرای امروز پیش چشم تو با رضایت تو اتفاق افتاده و این نشون میده ارادت ضعیفه و عقلت کمه. آخه کدوم مادر عاقلی اجازه میده پسرش دامن بپوشه و کمرش رو مثل زنا پیچ و تاب بده؟ تو رو خدا منو ببخش خاله، به خدا حواسم نبود. از این به بعد بهتر حواست باشه. پدر فهاد یه مرد بود. فهادم چه بخواد چه نخواد مثل پدرش یه مرد واقعی میشه. به خدا قسم اگه یک بار دیگه ببینم فهاد داره کنار دختر و ادای زن رو در میاره، سرش رو میبرم و با خونش حیات خونه رو میشورم. تو رو هم پرت میکنم گوشه خیابون. فهمیدی پدر سگ؟ سرم رو به نشانه بله تکان دادم. دست پسرم رو گرفتم و از اتاق قیزه بیرون رفتم. مزاوی. آن روز، همان روزی که زدیم و رقصیدیم، عروسکم کشته شد. مادر بزرگم با چاقوی آشپزخانه سرش را برید، انگار سر یک مرغ را می برید. بعد صورت خندان عروسک را کف آشپزخانه پرت کرد. وقتی دید زجه می زنم و پا به زمین می کوبم، گفت خانه‌ای که عروسک در آن باشد، فرشته ها از آن دور می شوند. همینطور گفت هیچ فرقی بین بت‌های زمان جاهلیت و عروسک نیست. با این همه دلیل عصبانیت مادر بزرگم، همینطور دلیل بلایی که سر عروسکم آورد، این نبود که با بودن عروسک در خانهش مشکل داشت و عروسک را هم ردیف بت‌های زمان جاهلیت می دانست. نه، همچین مسئلهی دلیل عصبانیتش نبود. برعکس، مادر بزرگم هیچ مشکلی با بودن عروسک در خانه نداشت. چیزی که باعث عصبانیتش شده بود رقصیدن فهاد کنار من و فاطمه بود. مادر بزرگم از این می ترسید که مردانگی فهاد با رقصیدن و ادای زنها را درآوردن زیر سوال برود و کمرنگ شود. وقتی سر عروسک روی زمین غلط خورد، مادر بزرگم دسته چاقو را بین چشمان فهاد قرار داد و آهسته گفت: خوب گوش کن پسر علی. اگه ببینم یا بشنوم یه بار دیگه با دختر و عروسک بازی کردی، سرت رو همراه گوسفندای روز عید قربون می‌برن. بعد حرفای عجیب و غریبی به زبان آورد. به فهاد گفت اگر او قدر مردانگیش رو نمی‌داند و نمی‌تواند از آن محافظت کند، خودش خواجه‌اش می‌کند و او را راحت می‌کند. در همین حین با حالت ترسناک و تهاجمی به مادر بزرگم نگاه کردم. اینطور نگاه کردن را هر شب قبل از خواب تمرین می کنم تا برای همچین موقعیت های از آن استفاده کنم. اما مادر بزرگم به من نگاه نکرد. حتی به عروسک بی سر من هم نگاه نکرد. تنها چیزی که آن لحظه برایش مهم بود، عضو مردانه فهاد بود که لای رانهایش پنهان شده بود. همان عضوی که چاقویش را هر چند ثانیه سمتش می گرفت. شب آن روز به دامن مادرم پناه بردم و برای عروسک بیچاره‌ام گریه کردم. مادرم با انگشتان لرزانش موهایم را نوازش کرد، بعد رو کرد به پدرم و سرزنشش کرد. نگفتم بهتر از این آپارتمان بریم؟ پدرم روزنامه به دست روی مبل لم داده بود. دشتاشه راه خانگیش را پوشیده بود و کلاه توری از آنها که حاجی ها سرشان می‌گذارند به سر داشت. کنار دستش هم یک نایلون پر از تخمه آفتابگردان گذاشته بود. هیچ چیز پدرم را به اندازه روزنامه و تخمه آفتابگردان و دشتاشه خانگی و باد کولر سر کیف نمی آورد. مخصوصاً بعد از شیفت کاری طولانیش در وزارت کار. پدرم همیشه به من و مادرم یادآوری می کرد که چقدر از کار توی وزارت خسته می شود. آخر مجبور بود 7 ساعت و نیم سر یک میز بنشیند و توی اینترنت بچرخد و گیم بازی کند. اما حقیقت این بود که پدرم کاری انجام نمیداد که به درد دولت بخورد. در عوض دولت در نهایت بخشندگی یک دفتر کار بزرگ، یک خط تلفن ثابت و اینترنت مجانی در اختیار پدرم گذاشته بود و هر ماه حقوق پروپیمانی به او میداد. با این همه پدرم برای کار ساخته نشده بود. نفس ماندن در یک فضای سربسته مجهز به اینترنت و خواندن روزنامه و گاز زدن به ساندویچ فلافل برایش خسته کننده بود. برای همین وقتی به خانه برمیگشت غرغر میکرد و از ما میخواست او را به حال خودش بگذاریم. بعد دشتاشه خانگیش را میپوشید، روی مبل لم میداد، روزنامه میخواند و تخمه میشکست. بلکه بعد از شیفت کاری کسالت بارش استراحت کند و انرژی از دست رفته اش را به دست آورد. پدرم در جواب مادرم گفت لا حول ولا قوت الا بالله. میخوای واسه خاطر عروسک دخترت از این خونه بریم و هر ماه 350 دینار کرای خونه بدیم؟ واسه خاطر عروسک نیست، واسه خوشبختی دخترت و راحتیشه. دخترت هیچ کم و کسری نداره. پدرم جمله آخر رو با لحنی خونسا و بیتفاوت گفت و دوباره مشغول خواندن روزنامه شد. توی دلم گفتم حالاست که مادرم قیزش را سر پدرم خالی کند. همین کار را هم کرد. صدایش را بالا برد. چرا مشکل ما رو درک نمی کنی؟ مادر نمی خواست کوتاه بیاید و در برابر خطری که آینده دخترش را تهدید می کرد سکوت کند. صبر کن ببینم، اگه خودت نبودی که از همون اول گفتی بیایم خونه مادرت زندگی کنیم. آره من گفتم، اما چه می دونستم اوضاع اینطوری می شه؟ خیلی خوب، یه روزک دیگه واسه دخترت بخر و قال قضیه رو بکن. وسط حرف پدرم پریدم و گریه کنان گفتم بابا من یه روزک دیگه نمی خوام. من جیزان رو می خوام. جیزان؟ جیزان دیگه چیه؟ جواب دادم جیزان اسم عروسکم بود. جیزانم شد اسم؟ مادرم اخم کرد و با دلخوری گفت دخترم هر اسمی که دلش بخواد روی عروسکش میذاره. خیلی خب یه عروسک دیگه بخره به دخترت بگو اسمشو بذاره جیزان. مادرمو چی کار کنم؟ عروسکو تو آپارتمان خودمون نگه داد تا چشم مادرت بهش نیفته و پارش نکنه. مشکل عروسک نیست، مشکل اینه که من دیگه داره حالم از این زندگی به هم میخوره. پدرم آه عمیقی از سینه بیرون داد و گفت چرا نمیگی مشکل چیه؟ مشکل من؟ یعنی تو نمیدونی مشکل من چیه؟ من نمیتونم دخترمو ببوسم، نمیتونم هیچی براش بخرم. حتی نمیتونم حاملشم. نمیتونم. صدای مادرم با گریه آمیخته شده بود.
این موضوع چه ربطی به حاملگی داره؟ مگه خودت قرص نمیخوری که حامله نشی؟ مگه نمیگی دخترم هنوز کوچیکه؟
یعنی میگی حاملشم تا یه بچه دیگر هم درگیر این زندگی نکبتی کنم؟
این زندگی کجاش نکبتیه؟ مردم حسرت زندگی ما رو میخورن.
تو چه میدونی چی میگذره به ما؟ هیچ وقت نخواستی بدونی درک کنی. هیچ وقت خودتو درگیر مشکلات ما نکردی.
مادرم زد زیر گریه.
حواست هست چی میگی؟ تو این چند دقیقه هر چی از دهنت در اومده نثارم کردی.
پدرم سرش رو تکان داد و زیر لب شیطان را لعنت کرد. کمی بعد از جایش بلند شد. روزنامه را روی زمین پرت کرد و سمت در رفت. قبل از اینکه از اتاق بیرون برود، سمت مادرم برگشت و گفت: مشکلاتت با مادرت و خودت حل کن و ما را این وسط قاطی نکن. در ضمن این آخرین باریه که با من اینطوری صحبت میکنی. اگرم موضوع عروسک دخترته یا عروسک دیگه براش بخر. سن میدونی چیه؟ من شنیدم که علما فتوا دادن بازی با عروسک حرامه. بهتره به جای عروسک بازی یه چیز مفید به دخترت یاد بدی، مثل ریاضی. خدا رو چه دیدی؟ شاید مثل تو معلم شد و تو خرج خونه به شوهرش کمک کرد. نوره، از دختر بچه هم چه میخواهم؟ آمدم روی تختش که چه کار کنم؟ که دستان کوچک و ظریفش را زیر سرم بگذارم و گریه کنم؟ صورت معصومش جلوی رویم است. این صورت من است، منتها بدون آثار بیرحم گذشت زمان و چین و چروکهایی که نتیجه غم و غصه و سرشکستگی است. تمام شب با چشمان درشتش به صورتم خیره شده بود و خطوط چهرم را با نگاه کودکانش کند و کاف میکرد. برای اولین بار چهره واقعیم رو کشف کرد. زنی ضعیف و بیپناه. زنی که کاری از دستش ساخته نبود. حتما بدجوری شوکه شده بود. این چیزی نبود که از من انتظار داشت. تصویری که تا قبل از این از من در ذهنش داشت چیز دیگری بود. مادری قوی و جسور که با توجه به سن و سال و تحصیلاتش قادر به انجام هر کاری بود. زنی که زندگیش را آنطور که دلش میخواست پیش میبرد و خودش برای زندگیش تصمیم می گرفت. دختر بچه‌ام از خطوط صورتم چهره واقعی زندگی را کشف کرده بود. زندگی کوتاه، حقیقت ناقص، فشار جامعه و قوانین ظالمانه. فهمید که زن در این منطقه از دنیا یا شاید در تمام مناطق دنیا آنقدر قدرت ندارد که خودش را از چنگال زندگی که دوستش ندارد نجات دهد. دخترم همه اینها را در خطوط عمیق صورتم و چین و چروک‌های آن کشف کرده بود. فهمید که وجود که تجربه لایه‌های مختلف آن برایش شوق‌انگیز بود، آنقدرها هم شوق‌انگیز نیست. فهمید که زندگی نمایشنامه‌ای از پیش نوشته شده است و همه حوادث و نقش‌هایش از قبل از طرف اجدادمان مشخص شده و ما فقط باید با تبعیت از آن را اجرا کنیم. فهمید که مجالی برای دویدن و تجربه کردن نیست. عرصه تنگ است و زمان محدود، از گهواره تا گور. نهایت مهارتی که میتوانی به خرج بدهی این است که نقش از پیش تعیین شده ات را خوب اجرا کنی. اینکه مانند مرده ها رفتار کنی و ببینی قدیمی ها چه گفتند و چه کار کردند، همانها را انجام بدهی. دخترم در چهره هم سالهای سرشکستگی و ذلت را کشف کرده بود. به زودی بزرگ می شد و می بایست با ایام کودکیش خداحافظی کند و رنجها و غمهایش را در درونش انبار کند. به زودی با درد و رنج بزرگ می شد، چرا که زندگی عادل نیست. دخترم در چهرم مصیبت آدمهای دیگر را هم کشف کرده بود. زنان دیگر شبیه من. در چهرم رنج و غمهای مردم جهان را کشف کرده بود. گرسنگی، جنگ، ترس و تنهایی. دخترم در چهرم وحدت رنج بشر را کشف کرده بود، علی‌رغم جور و جور بودن و رنگارنگ بودن آن. من خلاصه همه آدم های جهان بودم و رنجم اساره همه رنج هایشان. حالا روی تخت دخترم دراز کشیدم، سرم را روی دست کوچک ظریفش گذاشتم و به خاطر غمهایی که مدت ها بود توی خودم ریخته بودم گریه می کنم. به خاطر برادری که به من اجازه ندادند برایش گریه کنم. به خاطر دختر بچه‌ای که به من اجازه ندادند برایش مادری کنم و به خاطر مردی که دیگر نمی‌خواهد شوهرم باشد. مردی که بسترم را ترک کرده. دخترم را به حال خودش رها کرده و خودش را از زندگیم کنار کشیده. میبایست اجازه دهم اشکهایم سرازیر شوند. خشم کهنه‌ای که از مدت‌ها قبل در درونم انبار شده مثل گدازه‌های آتشفشان فوران کرده و تبدیل به اشک‌های داغ و سرکش شده. حالا که غم و غصه‌ام برای شوهرم اهمیتی ندارد، حالا که نمی‌خواهد برای رفع درماندگی و بدبختی زن و دخترش قدم از قدم بردارد، حالا که زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند، حق دارم به آغوش دخترم پناه ببرم و در برابر نگاه‌های وحشت زده‌اش زار زار گریه کنم. شاید اینطوری دختر بچه‌ام خودش را ناچار ببیند 20 سال زودتر از موعد بزرگ شود تا بتواند جای مادر را بگیرد و من جای بچه‌اش را.
این داستان ادامه دارد.